بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. مستحضرید که چند برنامه ای رو درباره فهم حدیث و شیوه فهم اون عرضه داشتیم. بر اساس روش متداول دانش های مختلفی که در امروز و گذشته بوده، ما ابتدا به تعریف، ضرورت، فواید و سپس به پیشینه اون پرداخته ایم. انشالله پیشینه رو هم به زودی به پایان میبریم و وارد مباحث اصلی و شیوه فهم حدیث خواهیم شد. در بخش پیشینه دو مرحله رو ما توضیح دادیم. اگر خاطر شریفتون باشه، ما به طور کلی پیشینه فقه الحدیث رو، تاریخچش رو به 6 مرحله تقسیم کردیم. مرحله اول مرحله حضور معصومان و دوره حضور بود. مرحله دوم مرحله تدوین جوامع اولیه بود که 3 محدث بسیار بزرگ، شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی، کتب اربعه رو نگاشتند و این کتب رو مملو از فواید فقه الحدیثی کردند و گفتیم که حتی در این دوره کتاب‌های درباره شرح حدیث و بررسی آسیب‌های حدیث یا همون علل الحدیث تنظیم شد. از دیگر خواص این دوره این بود که نخستین کتاب فقه الحدیثی رو شیخ صدوق به نام معانی الاخبار نوشت. نخستین کتاب مستقل در زمینه احادیث متعارض و متخالف به نام الاستبصار فی مختلف من الاخبار رو شیخ طوسی نوشت. البته استادان شیخ طوسی مانند شیخ مفید و سید مرتضی هم رساله های مستقلی رو در شرح و تفسیر حدیث نوشتن. در این دوره یک مسئله مهم دیگه هم که باید بهش اشاره می شد، کتاب های اصولی، یعنی کتاب های اصول فقه نوشته شد که می تونیم اونها رو پشتوانه علمی و فنی فقه الحدیث بنامیم. کلن دانش اصول فقه، چه در بحث ظواهر، چه در بحث تعارض و تراجیح و تعادل و این بحث ها، بسیار به دانش فقه الحدیث کمک کرده و می کنه. دو کتاب اصولی مهم در این دوره، عدت الاصول شیخ طوسی و از ذریعه نوشته استادش سید مرتضی است. اما بحث اصلی امروزمون درباره دوره سوم فقه الحدیثی هست که 3 قرن رو به طور تقریبی، یعنی از قرن 6 هجری تا 9 می پوشونه. سوگمندانه باید بگیم که این دوره، یعنی دوره سوم و قرن 6 تا 9، دوره رکود نسبی دانش حدیث و به ویژه فقه الحدیث هست. اگرچه تلاش های فقه الحدیثی در عرصه فقه و عقاید و کلام وجود داشته، اما اولا تعداد و گسترش چندان فراوان نیست، چندان زیاد نیست، و افزون بر این افراد شاخصه در این دوره تعدادشون کمتر از دوره های پیشین و دوره های پسین هست. افراد شاخصه این دوره رو میتونیم به 2 برادر که هر 2 پسران طاووس نامیده میشوند، ابن طاووس یعنی برادر بزرگتر رضی الدین علی ابن موسی و برادر کوچکتر جمال الدین احمد، اینا هر 2 از عالمان قرن 7 یا علامه حلی یا شهید اول که از شهید اول از عالمان قرن 8 متوفای قرن 8، یا افراد دیگری مثل ابو سعید حسن ابن حسین سبزواری که به شهرت اینها نیست ولی به هر حال از عالمان قرن 8 و 9 است، یا علی ابن محمد بیازی نباتی که مؤلف کتاب از صراط المستقیم هست که اون هم از عالمان همین دوره هست. این چند تن رو میتونیم نام ببریم، ولی همین چند تن هم بیشتر تمرکز کاریشون رو فقه و رجال بوده. البته در زمینه فقه الحدیث هم کارهای بزرگی کردن. مثلا علامه حلی بهشون منصوب شده کتابی داره، استقصاء الاعتبار فی تحریر معانی الاخبار، یا شرح نهج البلاغه رو مختصر کرده و از این قبیل، یا مثلا ابن طاووس کارهای متعددی رو در زمینه حدیث و رجال کرده. ولی به هر حال حجم کاری که در این دوره رکود نسبی یعنی قرن ششم تا نهم ما از فقه الحدیث در دست داریم چندان مساوی و حتی قابل مقایسه با میراث گذشته نیست. به طور کلی در این دوره بیشتر از حدیث در فقه و کلام استفاده می کردن. یعنی اگه شرحی هم می دادن در اونجا بود، به منظور حل مسائل فقهی و کلامی بود، نه اینکه رو خود حدیث متمرکز باشن. کمتر اینطوری بود. نقد محتوایی مثلا در این دوره کمتر به چشم خوره. اصلا نقد محتوایی بر اثر تقسیم بندی که سید احمد ابن طاووس برادر کوچکتر در دستبندی چهارگانه حدیث کرد و علامه حلی هم اون رو تایید کرد و رشدش داد، این تقسیم بندی باعث شد که بیشتر به سند متوجه بشن تا بیشتر به فقه الحدیث. شرح حدیث هم بیشتر متمرکز و متوجه نهج البلاغه بوده و کمتر احادیثی رو به سراغ شرحش رفتن. نه اینکه وجود نداره، مثلا رساله یونسیه از همون علی ابن محمد بیازی نباتی موجوده، یا مثلا الرسالت العلیه فی الاحادیث النبویه مال ابو سعید سبزواری هست، ولی به اون صورت گسترده که در قرون بعد ما میبینیم نیست. این دوره یعنی دوره سوم و قرن 6 تا 9 تقریبا با ظهور صفویه و قوت گرفتن شیعه در مرکز ایران به پایان رسید. ما در قرن 10 و 11 دیگه میبینیم دوباره داره حدیث جان میگیره. افزون بر کارهای چند قرن گذشته که در عرصه فقه و کلام رو احادیث میشد، افزون بر این که اونها هیچ تعطیل نشد، هیچ رشدش کم نشد، ما فقه رو همچنان میبینیم پویا جلو میاد، کلام رو میبینیم همچنان گسترده میشه، اما فعالیت‌های علمی ویژه‌ای روی خود حدیث میاد. یعنی دوران چهارم که ما اسم اون رو گذاشتیم شکوفایی دوباره و به قرن 10 و 11 مربوط میشه، شاهد پیدایش و رشد فقیهان حدیث پژوه و حدیث پژوهان فقیهی مثل شهید ثانی هست، مثل ابن ابی جمهور احسایی هست، صاحب کتاب اوائل لالی که البته ایشون بیشتر ناظر به حدیث کار کرده، یا مثلا فرزند شهید ثانی که در حوزه های علمیه اون رو به نام صاحب معالم میشناسن. این اسم دقیقش شیخ جمال الدین حسن هست و اسم دقیق کتابش معالم الدین و ملاذ المجتهدین هست. این کتاب اصول فقه هست، اما در واقع زیرپایه کار حدیثی اون رو سامان داده. لذا ایشون تونست یک کتاب خیلی مهم به نام ملتقى الجمان فی الاحادیث الصحاح والحسان بنویسه، یعنی مرواریدهای برگزیده در احادیث صحیح و حسن. حدیث صحیح و حسن طبق دستبندی بود که عرض کردیم چند دقیقه پیش که سید احمد ابن طاووس اونها رو در چهار دسته حدیث پایه‌گذاری کرد. این احادیث رو گردآوری کرده و مباحث عمیقی رو در زمینه فهم و نقد اونها ارائه داده. یا عالم بسیار بزرگی که در این دوره ما ازش سراغ داریم، کارهای خیلی عمیق و گسترده حدیثی رو، شیخ بهایی هست. شیخ بهایی متوفای 953 و متوفای 1030 هست، یعنی ببینید اندکی بعد از شهید ثانی هست. شهید ثانی 965 فوت میکنه، شیخ بهایی 953، یعنی در همون دوران شهید ثانی به دنیا میاد، اما کار علمیش رو حدوداً یک نسل بعد از شهید ثانی ارائه میده. ایشون اربعین حدیث رو شرح کرده. کتابهای اربعین حدیث کتابهایی بودند که 40 حدیث رو به سلیقه مؤلف انتخاب میکردن و دستبندی و ارائه میدادن. یا صحیفه سجادیه رو شرح کرده. یا پدر شیخ بهایی که تقریباً از عالمان بزرگ لبنان و ایران هست مجموعاً، ایشون هم کتاب مشرق الشمسین رو نوشته بود و خودش در زمینه حدیث بسیار قابل استفاده است، میتونیم تو همین قرون نام ببریم، تو همین دوره نام ببریم. پدر شیخ بهایی یعنی عزالدین حسین ابن عبدالصمد عاملی بر صحیفه سجادیه هم یک حاشیه و تعلیقه هایی داره. یا اساساً در این دوره که ما این رو شکوفایی دوباره نامیده ایم، در دوران قرن 10 و 11 ما شاهد شعرهایی بر کافی هستیم که نوه شهید ثانی مثلا میتونیم نام ببریم از شعرهاشون. صاحب معالم یعنی فرزند شهید ثانی دو پسر داشته به نام شیخ محمد و شیخ علی که هر دو بر کافی شرح و تعلیقه دارن. یا شخص دیگری به نام شیخ محمد بلاغی که متوفای 1000 سر سال 1000 فوت کرده، که جد اعلای شیخ محمد جواد بلاغی مؤلف تفسیر مشهور آلاء الرحمنه. این شخص باز بر اصول کافی یعنی قسمت عقاید کافی شرح و تعلیقه داره. یا شرح مشهورتری گرچه ناتمام هست نسبت به همه کافی نیست، مال ملا رفیع الدین گیلانی که شاگرد شیخ بهایی بوده. یا محمد امین استرآبادی که سر سلسله اخباریان هست و کتاب مشهورش الفواید المدنیه خیلی جنجال به پا کرد، خب در زمینه به اصطلاح شرح حدیث و تعلیق نویسی بر کافی کار کرده. یا میرداماد استاد بزرگ ملا صدرا که هم در ادبیات هم در فلسفه و هم در فقه ید طولایی داشته بر اصول کافی تعلیقه داره. و اساساً میرداماد یک کتاب مستقل در زمینه دانش حدیث داره به نام الرواشح السماویه، ترجمهش بخوایم بکنیم پرتوهای آسمانی. کتابش پرتو رشه رشه هست که در زمینه فقه الحدیث هم در رشه دوم و 25 به این مباحث پرداخته. یک شرح خیلی مهم در این دوره که آغازگر شرح احادیث سنگین کلامی و اعتقادی هست، شرح ملا صدراست. شیخ محمد صدرالدین شیرازی، همین شاگرد میرداماد که ما ایشون رو به نام ملا صدرا میشناسیم، متوفای 1050 یعنی در قرن 11 قرار میگیره، بر اصول کافی شرح کرد. شاید بتوان گفت اگر ایشون برخی از احادیث کافی رو شرح نمی کرد، امروز هم ما اونها رو ممکن بود در معناشون با مشکل روبرو باشیم. شرح بسیار عمیقی بر مجموعه اصول کافی یعنی احادیث اعتقادی و کلامی و اخلاقی کافی داره. البته به طور کامل این نیست، ولی بسیار قابل استفاده است. همچنین دو تا شرح کامل داریم در این دوران. یکی شرح فارسی ملا خلیل قزوینی به نام الصافی و یکی هم شرح عربی به نام الشافی که یه چیزی حدود 20 سال این شرح رو نوشته و خیلی شرح مبسوطی هست. متاسفانه به صورت نو و امروزی چاپ نشده و نسخه‌های خطیش وجود داره. اگر افرادی همت بکنن از جهت علمی و مالی بتونن اون رو منتشر بکنن، گرچه روحیه و گرایش اخباری داره، ولی برخی از زوایای حدیث رو میتونه روشن بکنه. ملا خلیل قزوینی 1001 به دنیا آمده و 1089 از دنیا رفته، یعنی کاملا در قرن 11 قرار داره. خب این دو شرح رو شما میتونید استفاده بکنید. اما شرحی که از این دو هم سودمندتر و کارآمدتر هست و اکنون خیلی ازش استفاده میشه، شرح مولا حسام الدین محمد صالح ابن احمد مازندرانی است که بر کافی شرح نوشته. خوشبختانه این شرح مفصل تقریبا کامل هست و به این جهت کامله که فرزند او ملا هادی مازندرانی اون قسمت که ایشون شرح ننوشت رو تا یه قسمت زیادی جلوتر آورد. یعنی در واقع ملا صالح مازندرانی قسمت‌های عقایدی و اخلاقی کافی رو شرح کرد، پسرش قسمت‌های فقهی رو تا کتاب مزار رو شرح داده. گرچه مجموعاً شرح کامل کافی نیست، اما بسیاری از احادیث کافی رو شرح کرده و هم مشکلات ادبی، مشکلات نقلی، یعنی تصحیف‌ها و تصحیف‌های احتمالی، تحریف‌های احتمالی، اینها رو شرح داده و گاهی اوقات به کمک احادیث دیگه و دانش‌های فراوانی که گرد آورده بود، اندوخته بود و به اونها آگاهی و تسلط داشت، برخی از مواضع مشکل احادیث کافی رو حل کرده. یک خوبی دیگری که شرح ملا صالح مازندرانی داره اینه که علامه ابوالحسن شعرانی از فیلسوفان و محدثان معاصر که در اندکی پیش از انقلاب در تهران از دنیا رفتن، تعلیق‌های ایشون رو هم شاهد هستیم. یعنی کتابی که الان چاپ شده از شروح ملا صالح مازندرانی، تعلیق‌های علامه شعرانی رو هم داره و خوشبختانه مجموع اینها اونچه که نیاز بوده در چاپ جدید کافی که از سوی دارالحدیث و با کمک وزارت ارشاد اسلامی به چاپ رسیده، در اونجا ما شاهدش هستیم. باید این رو هم تذکر بدیم که شرح نویسی و تعلیق نویسی فقط به کتب اربعه یا کافی محدود نبوده. ما شرح‌های دیگری رو هم داریم. حالا ما برای اینکه مطلب به دراز نکشه، فقط شرح‌های مشهور کتب اربعه رو در این برنامه نام میبریم. میدونید که غیر از کافی، من لا یحضر الفقیه و تهذیب الاحکام و استبصارم که هستن که کتب اربعه رو تشکیل میدن. بر من لا یحضر الفقیه، پدر علامه مجلسی یک شرح خیلی خوب نوشته به نام روضة المتقین که این به عربی هست و بنده در یک مقاله معرفی کردم، اون رو میتونید استفاده بفرمایید. همین علامه مجلسی پدر، یعنی علامه محمد تقی مجلسی، بر همین من لا یحضر الفقیه یک شرح فارسی هم نوشته که اسم تقریبا عجیب و غریبی داره، لوامع صاحب قرانیه، به اعتبار اینکه در اون زمان برای اون شاه صفوی نوشته، تقدیم و هدیه‌ای به ایشون کرده. لوامع قدسیه هم مشهور است. خب در من لا یحضر الفقیه این دو شرح رو میتونیم نام ببریم، اما در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی که یکی دیگر از کتب اربعه هست، کار مجلسی دوم، یعنی علامه محمد باقر مجلسی باید نام برده بشه به نام ملاذ الاخیار. ملاذ الاخیار یعنی جایگاه پناه آوردن به اصطلاح برگزیدگان. چون علامه محمد باقر مجلسی در دوره بعدی قرار میگیره، ما این کتاب رو در برنامه آینده توضیح خواهیم داد. به طور کلی در این دوران دوباره رویکرد به حدیث آغاز شد، شکوفایی دوباره احساس شد، محدثان تعلیقه و شرح نویسی کردن. دو کتاب مستقل درباره مسائل حدیثی میتونیم اینجا نام ببریم، یکیش الرواش و السماویه هست و دیگری از درایه شهید ثانی که برخی از مباحث فقه الحدیث رو مطرح کردن. شرح‌های خیلی مفصلی در این دوران نوشته شد و نقد محتوایی و مضمونی حدیث و تأویل و توجه به معانی مجازی در شروح این دوره به چشم میاد. انشاءالله در برنامه آینده به دوره بعدی میپردازیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان میسپارم.